ببینید اسرائیل سهم بیشتری داشته یا آمریکا، شاید واقعا نشه اینطوری تقسیم ریاضی کرد این قضیه رو. اون چه مسلمه با توافق دو تا کشور این اقدام انجام شده. آقای ترامپ تا آخرین لحظات قبل از شروع عملیات اون پیام‌هایی که حتی با اینکه مثلا ساعتی قبلش کاملا مشخص بود که حمله در پیشه، ولی نهایتا یه نوعی مطرح میکرد که خب من علاقه ای به حمله نظامی ندارم، ولی گاهی وقتا فقط حمله نظامی پاسخ این قضیه هستش. از طرف دیگه مراوداتی که قبل از این جریان صورت گرفت و حتی قبل از اون ملاقات های وزیر خارجه ایران با آقای ویتکاف در مورد مسائل اتمی، اینها نشون میداد که حتی تعهدات ضمنی که جمهوری اسلامی پیامش رو میاره برای هیئت آمریکایی خیلی قانع کننده نیست. اما شاید در اون مرحله هستش که ما نقش اسرائیل رو میبینیم و میتونیم بگیم که اونها بیشتر برای اسرائیل قانع کننده نبود، در حالی که برای آمریکا میتونست قانع کننده باشه، به دلیلی که اون چه که ایران حاضر بود، حالا ما متنی در دست نداریم در بابت اون مذاکرات، ولی اون چیزی که منتشر شد در رسانه ها این بود که جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی بیش از برجام بده. به این ترتیب آقای ترامپ میتونست تا اونجای قضیه برنده به حساب بیاد و پرونده رو به نوعی مختومه تلقی بکنه. اما خب فشار اسرائیل بیشتر روی برد موشک ها بود و مسئله نیابتی ها بود، که البته در مورد نیابتی ها آمریکا هم همزبانی داشت با اسرائیل، اما برد موشک ها چندان آمریکا یا حتی اروپا رو تا حد خیلی کمتری تهدید نمی کرد. شاید بخشی از اروپا در تیررس برد ها قرار می گرفت، ولی بیش از همه اسرائیل بود که در تیررس این موشک ها قرار می گرفت. بنابراین اونجا می تونیم بگیم که اهرم فشار و یا سهم اسرائیل برای شروع این جنگ جدید یک مقداری سنگینی میکنه و بیشتر هست. ولی خب به طور کلی ما میدونیم توانایی تهاجمی و حتی بخشی از توانایی تدافعی اسرائیل هم متکی به آمریکا هستش، یعنی بدون حمایت آمریکا شاید خیلی از کشورهای منطقه، اسرائیل هم یکی از اونا هستش، توان ورود به یک جنگ طولانی رو ندارن. یکی از دلایلی هم که جنگ قبلی بیش از 12 روز طول نکشید همین بود. اما این که
آیا این رو شما فکر میکنید که باز در ارتباط با این جنگ کنونی هم اتفاق بیفته، یعنی این جنگ کنونی هم در یک حالا اقدام کوتاه مدت جمع بشه، یا نه احتمال میدید که فراتر از اون بره؟
این سوال خیلی مهمی هستش، به دلیلی که من علل اصول فکر میکنم که این جنگ هنوز تمام نشده، ولی اگر ادامه پیدا بکنه که تا حدی بستگی داره به پاسخ اون چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده، یعنی اون اراده پاسخگویی در تهران منهای آقای خامنه‌ای که دیگه وجود نداره، بستگی به این داره که تا کجا بخوام پیش برن. آقای ترامپ هم در
تهران بعضی صداها، آقای روشندل، صحبت از این میکنن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی حتی در نبود رهبر جمهوری اسلامی هم ادامه خواهد یافت. آیا میتونیم این رو بپذیریم با توجه به اینکه بسیاری از تصمیمات و بسیاری از اقدامات نگاه میشد به دهان آقای خامنه ای و الان آقای خامنه ای نیست که در مورد این تصمیمات بخواد قاطعانه حرفی بزنه و موجب بشه که حالا اون بخش های حکومت که کار دیپلماسی رو دارن جلو میبرن، کار جنگ رو جلو میبرن، به هر حال کوتاه بیان یا شدت عمل نشون بدن؟ آیا میتونیم بپذیریم که الان شرایط به کل تغییر کرده برای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و حتی به نوعی خودنمایی؟
شرایط که به طور یقین تغییر اساسی کرده و جمهوری اسلامی یا اون چی که از جمهوری اسلامی باقی میمونه در حال حاضر تحت شورای موقت یا شورای موقت رهبری، هر جی که اسمش بخواد باشه، این اگر بخواد همون خط رو ادامه بده به طور یقین موجب سقوط نظام میشه. اگرچه ماندگاری نظام هم در هر حال براش اما اگرهای زیادی وجود داره، با توجه به نارضایتی عظیمی که در سطح جامعه 90 میلیونی وجود داره. و حالا اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی هم با سیاست خارجی و به خصوص اون توان برخورد نظامی بخواد شدت عمل به خرج بده و هم در داخل بخواد شدت عمل به خرج بده، در واقع باید فاتحه خودش رو بخونه. ولی آقای ترامپ در واقع یه اشاره‌ای در این مورد داره که اگر جمهوری اسلامی بخواد پاسخ شدیدی بده، اون موقع ما پاسخی بهش خواهیم داد که در تاریخ دیده نشده. یعنی اون مجموعه توان رزمی که در اطراف ایران در منطقه تجمیع شده به طور یقین برای یک جنگ کوتاه مدت کافی هست و فزونتر از این هست که جمهوری اسلامی بتونه در مقابلش ایستادگی بکنه. اگرچه همچنان این تئوری به اصطلاح اعتبار داره که با جنگ هوایی و با بمباران نمیشه یک کشور رو اشغال کرد، ولی میشه به لحاظ نظامی و شکستی وارد کرد که به این زودی نتونه کمر راست بکنه.
آقای روشندل، این رو هم بذارید ازتون بپرسم، چون من تو سوالم پرسیدم شاید ازش گذر کردیم و مایلم جوابش رو از شما بگیرم. ما تا اونجایی که به خاطرم میاد و تا اونجایی که میدونم اینگونه نبوده هیچ وقت که یک کشوری رهبر یک کشور دیگر رو از میان برداره. حتی در ماجرای حمله ایالات متحده آمریکا به عراق هم صدام به قتل نرسید یا کشته نشد، بلکه دستگیر شد و به هر حال اون ماجراها براش پیش اومد. این اولین باره که چنین اتفاقی رو فکر میکنم ما شاهد هستیم. این رو شما چگونه معنا میکنید به طور کل، حالا در شرایط خاصی که الان ایران درش قرار گرفته، منطقه درش قرار گرفته و به هر حال اون طور که علوم سیاسی و حقوق بین الملل در موردش صحبت میکنه؟
ببینید، آخرین موردش که البته بدون جنگ در واقع صورت گرفت مورد ونزوئلا بود، ولی قابل مقایسه نیست با این قضیه.
ولی خب در اون مورد مادورو کشته نشد، مادورو بازداشت شد و حالا منتظره که در دادگاه حاضر بشه و به اتهاماتش پاسخ بده.
درسته. در این مورد به خصوص من فکر میکنم که طرح اسرائیل بوده و اسرائیل قبلا هم اعلام کرده بود که ما میدونیم که آقای خامنه ای کجا هست ولی نمیخواهیم بکشیمش، قصد کشتن نداریم. برای که تا یک مقطعی دست کم این امیدواری وجود داشت که عقب نشینی هایی که مورد نظر آمریکا هست و بخشی از اونم مورد نظر اسرائیل بوده، به خصوص در مورد برد موشکی صورت بگیره، که البته مذاکراتی که در همین یکی دو هفته صورت گرفت معلوم شد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه در مورد موشک ها نمیخواد به اصطلاح گفتگوی انجام بده یا توافقی انجام بده. ولی خب اینها همه صورت قضیه است. شما برید تو تاریخ 47 سال اخیر و حتی برگردیم به دوران قبل از اون، از اواخر دوران پهلوی شاید بگیم، یک رقابت استراتژیکی بین ایران و اسرائیل همیشه وجود داشته و این
یعنی بحث سرکردگی رو شما میگین در منطقه؟
بله، بخش سرکردگی و یا اینکه یک تغییراتی در منطقه ایجاد بشه که توان نظامی یک کشور بر علیه اسرائیل به کار گرفته بشه. شما ببینید در دور قبلی ریاست جمهوری آقای ترامپ، وقتی آقای ترامپ رفت به عربستان سعودی، قرار بود یک مقداری هواپیماهای پیشرفته بفروشن. با اصرار اسرائیل جلوی اون فروش گرفته شد و یا نوع یک درجه پایین تر از اون تعدادی رو تحویل دادن. اسرائیل کاملا مراقب این هستش که این موازنه نظامی در منطقه به نوعی به هم نخوره که آسیب پذیری پیدا بکنه اسرائیل در قبال به اصطلاح اون تشکیلات و اون تغییراتی که در توازن ایجاد میشه، و مگر اینکه خب مثل سایر کشورهای منطقه که وارد پیمان ابراهیم شدن، در واقع به نوعی پیمان منع تعارض دارن با اسرائیل. جمهوری اسلامی هم به جای اینکه بیاد روی برد موشک‌ها دعوا بکنه و یا اینکه کاملا مقاومت بکنه، راه‌های مسالمت آمیزتری رو میتونست دنبال بکنه، حتی بدون اینکه بخواد به این زودی‌ها به فکر پیمان ابراهیم باشه. عربستان سعودی هم عضو پیمان ابراهیم نیست، ولی اون تخاصمی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره بین عربستان و اسرائیل وجود نداره.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی که این وضعیت اتفاق افتاده برمیگرده به دیپلماسی بار دیگه با ایالات متحده آمریکا، و فکر میکنید که نبود آقای خامنه ای میتونه راه دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی هموار کنه و حالا ما با یک جمهوری اسلامی تعدیل شده تری روبرو باشیم؟
برای اینکه ما برسیم به این نقطه، یک مقدار زیادی ما به عقلانیت سیاسی نیاز داریم که بایستی ببینیم که حالا این شورای موقتی که میخواد جایگزین آقای خامنه ای بشه، اگر نخوان خیلی عجله بکنن مثل خود آقای خامنه ای، برن به سرعت یک کسی رو پیدا بکنن، دور بزنن حتی اون قانون اساسی ناقصی رو که وجود داره و یک کسی رو بتراشن در عرض یک هفته بگن این خامنه جدید هست، اون موقع باید این عقلانیت به کار بیاد در بعد دیپلماسی و در بعد تعامل منطقی، به راههایی برسن که تنش زدایی بشه. بدون تنش زدایی این وضعیت جمهوری اسلامی یا وضعیت ایران اگر تغییر اساسی در حاکمیت سیاسی به وجود نیاد و اون دیپلماسی جایگزین نشه، همچنان ادامه خواهد داشت. برایش نمیشه زمان پایان مخاصمه تعیین کرد، برای اینکه همچنان یکی اون موازنه بین منطقه بین اسرائیل و سایر قدرت‌های نظامی منطقه ایجاد نشده و از طرف دیگه اون نگرانی که اسرائیل برای امنیت خودش داره سر جای خودش باقی خواهد موند.